رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ارتش اوکراین میگوید نیروهای روسیه با ادامه پیشروی در شهر استراتژی بخموت در ولایت شرقی دونباس حمله های هوایی را در اوکراین بیشتر کردند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین روز 21 ژانویه گفت تنها در همین روز نیروهای هوایی روسیه با اوکراین 27 دفعه از جمله با یک مشک ضربه زدند. در این روز 55 گزارش درباره حمله از توپخانه ها رسیده است. با گذشت 11 ماه از جنگ بی‌دلیل روسیه با ضد اوکراین، نبردها بیشتر در شهر بخموت در شمال و شرق کشور و ولایت زاپاروژ ادامه دارد که دو طرف در آن جایها نیروهای زیادی را بسیج کردند. حکومت اوکراین از شریکان غربی اش خواسته است برای مقاومت با نیروهای روسیه با آن کشور اسلحه بیشتر از جمله تانک های پیشرفته بدهند و میگوید که ظاهرا مسکو با حمله های وسیع‌تر و فراتر از ولایت دونباس آمادگی میگیرد. عین زمان خدمات اطلاعاتی بریتانیا گفته است مسکو خود را برای محافظت از خطرات احتمالی نظامی بیرون از صحنه جنگ در اوکراین آماده میسازد. روسیه هفته گذشته اعلام کرد تا 3 سال دیگر تعداد سربازان ارتش را 1,500,000 نفر دیگر بیشتر میکند و در کشور 2 حوزه دیگری نظامی تاسیس میدهد. تظاهرات در شهر استکهلم با ضد ترکیه و سعی شوئد برای پیوستن به ناتو از جمله با آتش زدن نسخه از کتاب قرآن سبب اوج گرفتن تنش بین دو کشور شد. وزارت امور خارجه ترکیه روز 21 ژانویه گفت ما حمله رذیلانه به کتاب مقدس خود را قاطعانه محکوم میکنیم. زیر پرده آزادی بیان اجازه دادن به این عمل ضد اسلامی که هدفش مسلمانان و توهین به ارزش‌های مقدس ما میباشد غیر قابل قبول است. بیانیه بعد از آن نشر شد که یکی از سیاستمداران از جنای راست افراطی شوئد نسخه از کتاب قرآن را در نزد سفارت ترکیه آتش زد. وزارت خارجه این کشور از مقامات شوئد خواست آنهایی را که قرآن را سوزاندند به جوابگری بکشد و از تمام کشورهای جهان دعوت کرد به ضد اسلام ستیزی چارهای مشخص بیندیشند. کتاب قرآن را رسموس پالودن رهبر حزب راستی افراطی سختگیر آتش زد. او که شهروندی شوئد را دارد در گذشته هم در چندین تظاهرات دیگر عین کار را کرده است. خودش درباره این عملکردها تا حال واکنش یا شرح نداده است. در درخواست برای اجازه نامه که رسموس پالودن برای تظاهرات به پلیس داده است گفته می شود که این نمایش اعتراضی به ضد اسلام و به قولی و تلاش رجب طیب اردوغان برای تاثیر گذاشتن به آزادی بیان در شوئد است. تابیاس بیلستروم وزیر امور خارجه شوئد گفت برانگیختن اغوا با هدف اسلام ستیزی آشفته کننده است. او در توییتر نوشت شوئد از آزادی بیان گسترده برخوردار است، ولی این بدان معنا نیست که حکومت شوئد و یا من طرفداری نظری بیان شده باشیم. پایان اقتباس. حکومت ایران روز 22 ژانویه گفت به عملکرد پارلمان اروپا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گروه تروریستی نامید پاسخی مناسب می‌دهد. امیر عبداللهیان سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتر نوشته است پارلمان ایران در صدد شامل کردن عنصرهای از ارتش کشورهای اروپایی در فهرست تروریستی است. وکیلان پارلمان اروپا روز 18 ژانویه با قبول یک سند به طرفداری آن رأی دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای فعالیت‌های تروریستی، سرکوب و استبداد به تظاهرگران و تامین روسیه با درون‌ها به فهرست تروریستی 27 کشور عضو اتحاد وارد کرده شود. مقامات حکومت طالبان در افغانستان میگویند حدود 1,000 تن معدن خام و یا سنگ های قیمتبهایی را از دست قاچاقبران گرفتند که در ترکیبش لیتیوم یک ماده کیمیاوی بازارگیر و ضروری برای استحصال تلفن و کامپیوترها را دارد. دکتر بشیر رئیس اداره استخباراتی طالبان روز 21 ژانویه در نشست خبری در ولایت ننگرهار گفت که 250 تن از این معدن را در همین ولایت و بقیه آن را در ولایت کنر کشف و ضبط کردند. با گفته او هنگام عملیات مصادره این معدن در شهر جلال آباد 5 قاچاقبر از جمله 2 شهروند چین را بازداشت کردند. سفارت چین در کابل تا کنون درباره دستگیر شدن شهروندان این کشور با اتهام قاچاق در افغانستان چیزی نگفته است. چین یکی از کشورهای منطقه است که مایل به سرمایه‌گذاری در این همسایه کشور نارامی تاجیکستان است و با طالبان هم چند قرارداد درباره استخراج معدن از قلمرو افغانستان امضا کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مسئولان کمیته حفظ محیط زیست و اگنتی جنگل تاجیکستان در روزهای سرد زمستانی برای امین نگه داشتن جانوران هزارها کیلوگرم دانگی و خوشاک را در منطقه های بدوباش آنها پن میکنند. اما فعالان زیست محیط میگویند که این کمکان ناکافی است و جانوران در شهرها از سردی ها اذیت کشیده برخی میففتند. من اسکندر فیروز با مسئولان و حامیان حقوق جانوران صحبت ها کرده فشرده موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سردی های سختی یک هفته اخیر مقامات تاجیک را وادار ساخت که محدودیت در انتقال نیروی برق با ساکنان را لغو کند تا از این را مردم توانند منزلشان را در گرمی نگه دارند. مقامات میگویند برای حفظ جان حیوان های وحشی و پرنده ها نیز چاره‌جویی میکنند. شبکه های دولتی تلویزیونی همه روزه از ابتکارات ساختارهای حفظ محیط زیست برای پهن کردن خوراک حیوان از جمله خوشاک و دانگی ها گزارش پخش میکنند. همراه قلی اکرمپور مسئول ارتباط با جامعه بخش کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در همه ممنوگاه ها و مناطق کوهستانی همه روزه برای جانوران خوشاک و دانگی پهن کرده میشود و افزود در شهر دوشنبه نیز چنین امر صورت میگیرد.
تکنیکی در آغاز در حل تپه های مؤسسه دولتی باغ غلبه گذرانده شد.
همراه قلی اکرمپور در پاسخ به این سوال که آیا کارمندان این نهاد امکان دارند که در منطقه های بلندکوه نیز برای جانوران غذا پهن کنند گفت که در این کار باید نه تنها مسئولان کمیته محیط زیست و اگنتی جنگل تاجیکستان بلکه تمام جامعه شریک باشد. مجید سلیم فعال زیست محیطی تاجیک که در گذشته در سمت سخنگوی اگنتی جنگل تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است در شرح این موضوع میگوید که دسترس کردن خوشاک دانگی با جانوران و پرنده ها در منطقه های بلندکو دشوار است.
این سال نسبت به سالهای پیشین زمستان خیلی سرد اومده است و در کوهستان البته جانوران و پرندگان یعنی عالم وحش تر با کمک و پشتیبانی دستگیری نیاز دارد.
اما به اعتقاد علیخان لطیفی فعال زیست محیطی تاجیک اطلاع کامل درباره وضع هوا و بارشات در بلندکوه ها و مقدار جانوران و پرنده های نادر در آنجا دسترس نیست. به این دلیل جناب لطیفی میگوید که نمی تواند این موضوع را صحیح شرح دهد، زیرا به گفته وی هرچند در منطقه مرکزی تاجیکستان قبط برف و سردی هوا بلند است، اما در بدخشان تا حال برف زیاد نباریده است. با این وجود به گفته امیده یوسفی مسئول بخش ارتباط با جامعه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان با در نظر داشتی تجربه زمستانی سال گذشته در بیشتر از رستاهای ولایت بدخشان ستاد جلوگیری از حمله جانوران درنده تأسیس شده است. خانم یوسفی افسود که سال گذشته در پی حمله ببر برفی در بدخشان دو نفر جان باخته بودند.
البته هست علاقه، لیکن این درخواست برای حمایت نمودن که هجوم شود.
امیده یوسفی افسود در زمستان امسال تا حال رسما درباره حمله جانوران درنده به منطقه های اهالی نشین اطلاع نرسیده است، هرچند رسانه ها از وقوع چنین یک حادثه در ولایت سوخت خبر دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عبدالله غربتی روزنامه‌نگار جوان تاجیک در آخر سال 2022 به 7.5 سال زندان محکوم شد. او را در زمان بازداشت محاکمه کردند که به قبل همسرش مبارک قاسمزاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمد و زود از نوازش و دوستداری پدر محروم شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمانهای ممنوع گناهکار دانست. خودش و نزدیکان به اساس دانسته بازبینی حکم را خواستند. دادگاه شهر دوشنبه حکمی را دیگر نکرد. وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف از ادامه حمایت حقوقی دست کشید. از آنکه مرافع پس درهای بسته و دور از چشم جامعه شهروندی گذشت، همکسبان درستی حکم را زیر شبهه میگذارند. عبدالله غربتی 26 ساله در شبکه‌های اجتماعی با بحث‌های تندش معروف بود. یک مدت با اعضای گروه اوانگارد که از پشتیبانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برخوردار است بحث داشت. واکنش‌های غربتی در برابر مشکلات جامعه از اکثریت فرق می‌کرد. به قول دوستانش سازنده بود اما تند. او پس از پخش نوار فراری دانشجویان یک کالج از ابله و واکنش نوشت که بعداً یک دلیل زندانی شدنش گردید. دادستانی کلی تاجیکستان در اعلامیه از این نوشته عبدالله غربتی اقتباس آورد که این است: اگر این ملت یک صاحب می داشت، اگر این دولت یک قانون می داشت و اگر این حکومت یک وزیر می داشت، جوان تاجیک از تریزه پایین افکندن خود را از خدمت به این ملت و دولت بالا نمی دانست. یکی از دوستانش که با دلیل امنیتی نامش ذکر نمی شود گفت: عبدالله غربتی بسیار باور داشت که در دایره قانون تنقید کردن اجازت است و برای این جزا نمی دهند، اما به گفته این دوستش او از قانونهای نانوشته کمتر خبر داشت. به قول مصاحب ما غربتی از اول فعل یکروی دارد و در برابر ناحق زود واکنش میکند. به گفته یکی از آنها به خاطر همین یکرویش تحصیل را در دانشگاه شهر کولا پرتافت و برای یافتن کار و دانش به دوشنبه کوچید. عبدالله غربتی در دوشنبه اساساً در بخش چند رسانه‌ای گروه رسانه‌های آسیا پلاس کار می‌کرد. نامی او دو دفعه در پیوند با لاتاکوب شدنش رسانه ای شد. ماه می سال 2020 عبدالله غربتی را نخست در دوشنبه و بار دوم در ناحیه خراسان ولایت ختنان زدند. سببگران حمله اول مثل اکثر قضیه لاتاکوب روزنامه‌نگاران ناکشاده ماند. در حادثه دوم سه ساکن خراسان گناهکار اعلام شده 580 سومانی جریمه شدند. خودش هر دو حادثه را به کارش ربط داد. یکی از دوستانش گفت عبدالله غربتی بعد این دو حمله از امنیتش خواتر بود. عبدالله غربتی چند ماه قبل از بازداشت با دلیر امام علی بلاگر تاجیک کار میکرد و برای صحیفه او در یوتیوب گزارش آماده میکردند. گزارش های ویدیویی آنها درباره مشکلات های اجتماعی و روزهای قبول وزیران میلیون ها تماشابین داشت. خبرنگار جوان تاجیک را روز 15 ایون سال 2022 زمان بازداشت کردند که برای خبردار شدن از سرنوشت همکارش دلیر امام علی به بینای دادستانی ناحیه شاهمنصور رفت. او را اول به بینای دادستانی دعوت کرده بعداً به بینای همشفت شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور گذراندند. مقامات میگویند عبدالله غربتی در داخل بینای شعبه کارهای داخلی معیار میلیسا مرادوف را تحقیر کرده، رتبه و چهار تگمه او را کند و به گردنش یک مش زد. عبدالله غربتی چند مرتبه از دادگاه طلب کرد که نوار حادثه را نشان دهند. مقامات این نوارها را نه به دادرس و نه به جامعه نشان ندادند. اتهام دیگری مقامات علیه غربتی عضویت در حزبی در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی می باشد. مسئولان دادستانی کل روزنامه‌نگار را به پیروی از ازداتیوی، یک صفحه نزدیک به مخالفان حکومت در یوتیوب و استفاده نوارهایش در این شبکه متهم کردند. دوستانش میگویند غربتی نه اینکه از مخالفان طرفداری نمیکرد، بلکه با آنها در شبکه‌های اجتماعی وارد بحث میشد. راستی تا آخر منتظر بودم که دادگاه حکم سفید قبول میکند. امید به عقل سالم و عدالت سودی داشتم. متاسفانه حکم دادگاه به همان طرز برآمد که ماهای آخر در تاجیکستان مود شده است، یعنی ناعادلانه. خلاصه کرد تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادیروف.
منی که جورنالیستی رو به پول کارکنی تبدیل ندادم و بس کردم. منی که از کسی برای تعریف و تنقید یک درم نگرفتم. منی که کار در روسیه و ترکیه رو رد نموده پرخطرترین کار رو در وطن انتخاب کردم. حالا باید خودم رو خائن و اغواگر دانسته هجرت کنم. این روز زقیبک سید امینی خبرنگار تاجیک و یک زمان داوطلب کرسی وکیل پارلمان قبل از بازداشتش در فیسبوک گذاشته است. او را ماه نویبر به 7 سال زندان محکوم و در آغاز ماه دکبر سال 2022 در زندان معروف با یکم سوویتسکی شهر دوشنبه جایگیر کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را من سرفنوزی رو لوی رو میکنم. دادرس او را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرد. خودش در نامه تحقیق پرونده و مروفیهش رو در دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی یک جانبه و ناپورا نامید و از دادگاه دوشنبه خواست حکم رو بازبینی و بیکار کند، اما پاسخی رد گرفت. اعضای خانواده‌اش میگویند نیم سال دوری از زقیبک سید امینی به وضع زندگی آنها تاثیر گذاشت و روزهای سختی رو سپری دارند. حبیسه یتیمو و مادر زوقبیک سید امینی ماه دکبر سال 2022 در صحبت به رادیو آزادی گفت روزش را با خواندن نامه های پسر زندانیش و نگاه بینی فرزندان او می گذراند.
دو داروش خیلی شیره هستم که به این هر کس با همو زندگی خچه زورش نمی رسایش کرد.
این زن که اساساً در شهر روغون به سر میبرد بعد از بازداشت زوقبیک به خانه پسرش به دوشنبه کوشیده است تا کودکان او را نگاه بین کند. زوقبیک سید امینی 38 ساله ماه ایول سال 2022 دستگیر و ماه نوامبر با گناهی همکاری با سازمانهای در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 به 7 سال زندان محکوم شد. خودی او و خانواده‌اش حکم را بی اساس میدانند. به قول حبیسه یتیمو و مادر زوقبیک سید امینی بازداشت پسرش در برابر وضع مالی و اجتماعی به حالت روحی و روانی خانواده تاثیر گذاشت. فرزندان زوقبیک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند. پرسش هایی که به نظر مغفرت خدای نظر و همسر او پاسخش سخت است.
پشتی تریزا که آوازی ماشین میشه هم مای کودکا با دانی تریزا پدر جان گفته میده. میبینن که ماشین آتشون نیست و زیق میشن میشن. او تام کای نیویا. بچه دیمگی فقط میپرسه که زنکو میان میروند میفهمن که آتش را خپیدن. اوتان گناه نکرده برای چی خفیدنش؟ ادامی گناهگور همی خفن اوتای ما به گناه های کن سوالی قیم ترینی ما با همی دروغ و فن تا این روزا از بچه دیمگیم 6 ساله به عقل میگه شما دروغ گوی شما دروغ گوی قطعی ببین که فقط میگه این روز میگه پگاه میگه اوتان نمیگه.
زوقبیک سید امینی زاده شهر روغون است و سال 2008 شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سال 2009 کار را در تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان آغاز کرده، بعداً در روزنامه امروز نیوز ادامه داد. سال 2013 در تلویزیون دولتی تاجیکستان به کار پرداخت و پس از 6 سال آنجا را ترک گفت. با تجارت روی آورد و فروش لباس کودکان را به راه ماند، اما کارش در نیمه راه ماند. یک مدت در ساختمان بناهای نابونیو در پایتخت کار میکرد و آن را یافتن نان حلال میدانست. ماه مارس سال 2022 سپاسنامه وزارت فرهنگ تاجیکستان را گرفت، هرچند به قول خودش 2 سال از روزنامه نگاری کنار رفته بود. در فیسبوک با بحثایش در مورد دین و آیین و محکومیت های گروه های تندرو از جمله دایش و باستاب مناقشه های مرزی با قرغیزستان معروف بود. دوست داشتن خانواده، احترام والدان و تربیه خوبی فرزندان از نوشته های مهم او در شبکه های اجتماعی هستند.
چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم
نرخ گازی مایع در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته ارزش 1 لیتر آن به 3.90 درهم رسید. نرخ این نو سودیشواری به فرق از تابستان سال گذشته یک برابر کاهش یافته دسترسیش برای رانندگان آسان شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در تاجیکستان هر وقت نرخ راهگیری یا محصولات نیازی اولیه گران شود، تاجران یکی از سببهای آن را به گرانی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع رب می‌دهند. نگرانی ساکنان این است که با ارزان شدن گاز مایع نرخ راهگیری و دیگر محصولات تغییر نیافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهاد تنظیم کننده نرخ‌ها در بازار از شرح موضوع خودداری کرده، برای صحبت نامه رسمی طلب می‌کند. فرهاد نجمی‌دینوف، کارمند نقطه فروش سوزشواری علی، روز 16 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت سبب ارزان شدن نرخ گاز مایع، پایین روی نرخ آن در بازار بیرونه و افزایش وارداتش به تاجیکستان است.
پیش قیمت بود گاز 7 80 بود، اینا میخله 7 خیلی ارزان شده را او هوش نگی توزه و وارد سن سالی وقت گاز بو ورم هست بعد نا ماشینو میرم میان سوز توزی سیم نواچ دگه خیلی ارزان شده گه خیلی.
رانندگانی که نقلیاتشان با گاز مایع حرکت میکند از پایین شدن نرخ آن استقبال میکنند. امیر خسرو توپالوف، یکی از رانندگان نقلیات سبوگراو، با رادیو آزادی گفت از حساب کاهش نرخ گاز حالا خراجاتشان کم شده است.
تابستانی ما گاز تا 8 سوم 8.5 سوم ریختیم، وضعیت خیلی خوبتر و بهتر که گاز تا 3.90 فرآمده است. خیلی مدام ویگریشی مدام خیلی خوبتر میشود. خراجاتی مثال خیلی که به موشین هم نمیشود، نه که خراجات و خیلی کمتر و بهتر است.
برخلاف یک برابر پایین شدن نرخ گاز مایع، قیمت راهگیری مسافربرها چی در داخل پایتخت و چی به سمت منطقه ها همان گونه‌ای که گران بود باقی مانده است. به نظر حاتم قادیروف، مسافر سمت دوشنبه کلا، با وجود ارزان شدن نرخ گاز مایع که اکثر تاکسی ها از آن استفاده میبرند، ارزش راهگیری در این مسیر 70 سومانی است.
گاز از اون شده نه که همون اما سنی غرم در کور میکنم اما 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 نرخه یو خیلی خیوبا موری هم نرخه میدن سی و نوه شنده همیز چهار پنجه هم نرمال میدن.
گران باقی موندن راکی را به سمت منطقه های کشور را خودی رانندگان تصدیق میکنند و بر این انکه برخی راننده های مسافربر از فرصت سوء استفاده میکنند. عبدالحمید جگیتوف، راننده مسافربر، به سمت رشت ادعا دارد که خودی او با توجه به ارزان شدن ارزش گاز مایع راکی راش را ارزان کرده است.
ما در وقتی که گاز بود 7 8 زپراف که میکردیم که پروزش 100 100 20 سومان میرفتند، حالا نرخ گاز با 4 سومان رسیده است، حتی که 3.90 هم هسته. متاسفانه برای چی همین خیلی که مردم 120 150 170 بوده رسیدند، یه ای چی چارچوبه انصاف و بیرون های همین. حالا اگر با حساب گاز بگردیم همون ساعت نرمان همون روزه که من یخی اشدی ترین بود، در همون روز من ای نویه رشت 100 سومانی 7 کسه بار کردم من در همون روز یخ.
در حالی که مقامات دلیل کاهش نرخ گاز مایع را شرح نمی‌دهد، عبدومنان شیرعلیف، کارشناس اقتصادی این روند را که تای چند ماه اخیر در تاجیکستان به نظر می‌رسد با تحریم‌های کشورهای اروپایی نسبت به روسیه رب می‌دهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی زیر تحریم‌ها قرار گرفتن گاز روسیه باعث پایین شدن قیمت آن در کشورهای دیگری استفاده برنده شده است.
دو سبب دیگری پایین روی قیمت گاز وجود دارد، یکی گرمی بی‌سابقه در اروپا در زمستان که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان گاز است، دیگر زیر تحریم ماندن گاز روسیه که در نتیجه تحریم چون خریدارانش کمتر شدند مانند ارزانتر پیشنهاد میکنند و ارزانشوی گاز در تاجیکستان بیشتر بستگی به این سبب دوم دارد، چون وارداتش یا از روسیه است یا از بازارهایی که زیر تاثیر روسیه قرار دارند، یعنی کشورهای آسیای میانه.
طبق اطلاع اجانسی اموری تاجیکستان، در 10 ماه سال گذشته در حجم 329 هزار تن گاز مایع به کشور وارد شده است. روسیه و قزاقستان از وارد کننده های اساسی گاز مایع به تاجیکستان اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طالبان در ادامه ویران کردن مجسمه و دیگر آثار ملی و فرهنگی در افغانستان، این بار مجسمه اسب‌ها را در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تخریب کردند. نواری که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، افتادن مجسمه اسب‌ها را در چهارراهه کامگار شهر مزار شریف نشان می‌دهد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه می‌کنم. مجسمه‌های چند اسب و اسب سواران در چهارراهه کامگار شهر مزار شریف که چند سال پیش و در دوران رهبری عطا محمد نور بر ولایت بلخ ساخته شده بود، رمز از بازی گروهی سنتی بزکشی را نشان می داد. بزکشی در میان قوم های شمالی افغانستان از دوران گذشته به میراث مانده است. عطا محمد نور والی پیشین بلخ در واکنش به ویران کردن این نمادهای فرهنگی خطاب به طالبان در صحیفه در فیسبوک نوشته است: شما نمی توانید یا نمی خواهید آباد کنید، بهتر از ویران هم نکنید. وی در ادامه گفته است: خاطره ویرانگران تاریخ را در بلخ زنده نکنید. شماری از آگاهان مسائل فرهنگی این اقدام طالبان را آغاز یک برنامه به هدف از بین بردن آثار تاریخی و ارزش‌های افغانستان قلمداد می‌کنند. تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز تخریب مجسمه‌های اسب سواران را در شهر مزار شریف نکوهش کردند. این کاربران با انتقاد از کار طالبان گفتند باید به ارزش‌های فرهنگی مردم افغانستان احترام گذاشته شود. آنها تخریب مجسمه‌ها را که با گفته آنها به محل زیبایی بخشیده بود، دشمنی آشکار با مردم این کشور خواندند. یکی از ساکنان شهر مزار شریف که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش آشکار شود، با فرستادن پیام به رادیوی آزادی گفت گروه حاکم در بلخ با ویران کردن مجسمه اسب ها ثابت کرد که هیچ احترام و ارزش های تاریخی و فرهنگی ندارند و ثابت شد که طالبان از دوره اولشان هیچ تغییری نکردند. حکومت طالبان در حال دست به تخریب مجسمه اسب ها زد که در دوره اولی حاکمیتشان بر افغانستان مسابقه های بزکشی در این کشور منع شده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بلخ دلیل ویران کردن این مجسمه ها را تصمیم شرکت کامگار در هماهنگی با شهرداری شهر مزار شریف به هدف تغییر سیمای این چهارراه می خواند. عطا محمد ساهو رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با فرستادن پیام خطی به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است تخریب این مجسمه ها سبب دیگر ندارد. رادیوی آزادی تلاش کرد نظر شرکت کامگار را به دست بیارد اما موفق نشد. گروه تندرو طالبان که از شریعت اسلامی برداشت های سختگیرانه دارد، ساختن مجسمه ها را مخالف دین می داند. پیش از این مجسمه ها را در دانشگاه کابل و هیکل عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت را در بامیان ویران کرد. آنها همچنین عکس شماری از شخصیت های دیگر از جمله احمد شاه مسعود و شاه پیشین افغانستان امان الله خان را از دیوارها پاک کرده بودند. طالبان در دوران اولی حکومتداریشان در افغانستان در سالهای 1996-2001 مجسمه های بودا نماد تاریخی باستانی افغانستان را در ولایت بامیان نیز ویران کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سرونیاز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مؤمن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زادروزش باروتی عبدالرحمن مهمان رادیوی آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تا رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نزنین، سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را خریب 7 سال شد می نویسم، حال همین قدر تاریخ نمو را کفتم، همین قدر مثلا تماریخ و قطعی صحبت کردم. نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زنوی خلیفه ها معلومات است، این دشوار است.